بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 82 استاد جای ملک.
مرکبات الهیه، مرکبات شرعیه در مقام ثبوت نسبت به اجزا و شرائط دو تا عنوان بیشتر موجود نیست: یک شرطیت، دو مانعیت. نتیجه حرفای دیروزم خلاصش عرض میکنم به بیان دیگر. چون بعد از آنی که نعم رو استدراک کرد دوباره برگشت، نتیجه این شد به نسبت به مرکبات شرعیه مثل صلات از نظر اجزا و شرائط دو تا عنوان بیشتر نداریم: شرطیت و مانعیت. دیگه هیئت اتصالیه و قاطعیت این جعلیه، این اثری نداره. نتیجه آن شد که هیئت اتصالیه همون شرطیته، قاطعیت هم همون مانعیته. بازم نماز شرطیت داره، بعضی چیزا شرطن، بعضی چیزا مانعن برای نماز، حتی نسبت به اجزا. مثلا میگیم نماز مشروط به رکوعه، همونطور که مشروط به طهارته، مشروط به چیزهای خارجیه، مشروط به چیزهای داخلیه. تو عنوان شرطیت، عنوان شرطیت ماهیت مرکبات رو درست میکنه. و چیزی هم که مزاحم است با این عنوان شرطیت مانعیت است. بارش رو مرحوم ناینی بست. بنابراین ضدین، برگردیم به بحث گذاشته، ضدین لا یجتمعان، از ضدان لا یجتمعان اقتضاءا ولا تحققا خارجا. شرطیت و مانعیت نسبت تضاد دارن، هر دو رو نمیشه شارع مقدس جعل بکنه، چون هر دو رو اگر جعل بکنه یعنی اقتضا داشته باشن جعل بشن، میشه اجتماع ضده. حالا چه در مرحله فعلیت چه در مرحله شأنیت و اقتضا، اگر شرطیت بود دیگه مانعیت نیست، اگر مانعیت شد دیگه شرطیت نیست، یکی از این دوتا. این مقام ثبوت بود. در عالم ثبوت و واقع فهمیدیم شارع نمیتواند تو عالم جعل و عالم واقع هم شرطیت رو ببینه هم مانعیت رو ببینه. در حینی که شرطیت هست مانعیت هم باشه، ولو بودن اقتضایی، ولو بودن اقتضایی. نه، اگر شرطیت بود دیگه مانعیت نیست، اگر مانعیت بود دیگه شرطیت نیست. این مرحله ثبوت. اما در مرحله اثبات بعد می‌فرماید هازا کله فی مقام ثبوت و اما فی مقام الاثبات. بریم سراغ روایات، این روایات چی میگه؟ به تعبیر من نگاه کنیم به روایات، ببینیم روایات نسبت به نماز در بحث معقول الله و غیر معقول الله، که معقول الله مثلا شد شرطیت، غیر معقول الله شد مانعیت. این روایاتی که میگن نماز باطله، نماز خراب میشه، به خاطر آن است که مثلا معقول الله درش نیست یا غیر معقول الله درش هست. روایات چه؟ مرحوم میرزای ناینی میفرماد اما در مقام اثبات دو مطلب را توجه داشته باش، دو مطلب را مورد توجه قرار میده. ایشون مطلب اول، تمام روایات باب معقول الله و غیر معقول الله حمل میشوند یا منطبقن بر مانعیت غیر معقول. مانعیت غیر مدبوط. این مطلب اول. تعبیر این ادعای اول، ادعای اول مرحوم ناینی. دو تا مطلب، دو تا ادعا. مطلب اول، تمام روایات باب مأکول الله و غیر مأکول الله منطبق میشن بر مانعیت، مانعیت غیر مأکول. غیر مأکول مانع نمازه. این مطلب اول. مطلب دوم، توهم این که روایات این باب ظهور در شرطیت مأکول اللحم دارند، شرطیت مأکول اللحم دارند، توهمی است باطل. میگن آ روایات باب مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم ظهور دارند در این که لباست باید مأکول اللحم باشد. هیچ دیگه این رو حالا باید بعد دو تا مطلب رو بعد یکی بررسی کنیم. مرحوم ناینی میفرماید ظهور این که این روایات ظهور دارن در این که مأکول اللحم شرطیت داره، شرطیت مأکول اللحم، این ظهور، این توهم، توهمی است باطل. حالا یکی باید اینها بحث بشه. اما مطلب اول، مطلب اول قبلا گفتیم که مانعیت شرعیه، مانعیت شرعیه از توجه به ملاک عبادت و این که خصوصیتی در عبادت باعث نقصانی در آن می شود انتزاع می گردد. مانعیت شرعیه انتزاع می گردد. مانعیت شرعیه، مانعیت یعنی نماز ملاکی داره، وقتی اون نماز همراه میشه با غیر مأکول الله، وقتی نماز مقرون میشه با غیر مأکول الله، یه اتفاقی میفته، یه کسر و انکساری گویا اتفاق میفته که ما از این کسر و انکسار و از این مقارنت انتزاع میکنیم مانعیت را. مانعیت یعنی بله؟ بله دیگه اجزا. بعد مرحوم ناینی می‌فرماید به جهت اینکه روایات باب مأکول و غیر مأکول دارای سه طایفه است، یا این روایات سه طایفه می باشن. طایفه اول، روایاتی است که می گوید اگر مکلف نماز را با لباس غیر مأکول الله اتیان کند فاسد است. یه تایی مثل روایت موثقه ابن بکیر، قال سأل تو زراره، قال سأل زراره ابو عبدالله عن الصلاة في الثعالب، زراره از امام صادق پرسید اگر نمازم رو در ثعالب بخوانم. ثعالب جمع ثعلب، ثعلب یعنی روباه، یعنی در پوست روباه نماز بخوانم، لباسم از پوست روباه باشه. ولفنک، یا در پوست فنک. فنک یک حیوانی است کوچکتر از روباه، یه دنب پهنی داره و قیافه خاصی داره. اسم تو فارسی چیزی بهش میگن، چی میگن؟ سمور؟ شاید سمور رو بعدی بگیم یادم سمور، فنک. و سنجاب، سنجاب هم که موشای بزرگتر از موش، حیواناتی بزرگتر از موش که کلاهو میگن یا نمیده مرد و خور میگن از این. و غیره من الوبر، کسی نمازش رو در اینها بخانه. بعد امام علیه السلام اخرج کتابم، به عنوان یک مکتوب فرستادن. زراره فکر میکرد زعم انه املا رسول الله، اصلا نوشته شده پیامبر بودیم. اون نوشته این بود: ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام حرام اكله فالصلاه فی وبره و شعره و روثه و جلده و بوله و کل شیء منه فاسد فالصلاه فاسده. نماز اصلا باطله، فاسده. همین فقره تو آخر روایت هم آمده دوباره: و هیه به امکان غیر ذالک من ما قد نهیت ان اکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شیء منه فاسدته زکاه و ذابح اولم یزکه. چه تزکیه شده باشه حیوان، چه حیوان مثلا حرامگوش رو تزکیه بکنن یا نه. بله، زعمه، زعم زراره. زراره گمانش این بود که حضرت صادق دارن مکتوب پیغمبر رو میخوانن، یا مکتوب پیغمبر رو، نامه پیغمبر رو دادن که توش این دین نوشته شده و این فروع فقهی. این هم صفحه 250 جلد 3 وسائل شیعه، ابواب لباس مصلی، آقای علی نجات، ابواب لباس مصلی باب 2. این طایفه، یه طایفه ای که میگن اگر کسی نمازش را در غیر معقول اللحن بخواند فاسده. طایفه دوم، روایاتی هستن که میگن نماز خوندن در لباس غیر معقول اللحن جائز نیست. نمیگه فاسده، میگه جائز، جائز نیست. مرفوعه محمد ابن اسماعیل قال لا تجوز الصلاة فی شعر و ببره و ببره ما لا یؤکل لحمه. این هم همون باب 2، ابواب لباس مصلی. این روایات توی یک اسم. بله؟ نه، لا تجوز، خواهید دید فرق کرده، حالا خواهید دید چقدر فرق میکنه. لا تجوز، لا تجوز، حالا علمیشه بگم بعد. لا تجوز و سلات، اون میگفت چه فاسدتون، این میگه لا تجوز. اینا متفاوتن با هم. روایت علی ابن مهزیار لا تجوز و سلات فیها، این هم یه طایفه. طایفه سوم، طایفه سوم روایاتی هستن که دلالت دارن بر نهی غیری از نماز، نهی غیری از نماز خوندن در غیر معقول الله، مثل روایت حماد فی وصیت نبی لعلی علیه السلام قال یا علی لا تسل فی جلد ما لا یشرب لبنه ولا یؤکل لحمه. لا تسل، روایت فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام لا یسلا، لا یسلا فی جلود المیته. این سه طایفه روایت. طایفه اول میگن نماز فاسده، طایفه دوم میگن جائز نیست، طایفه سوم نهی غیریه. نهی غیری یعنی چه؟ نهی غیری، نهی غیری از بابی که صلات، از صلاتو واجبتون، از صلاتو واجبتون. هرگاه امر یا فعل به اجزای مرکب، به اجزای یک واجب بخوره یا شرطش، حالا چه شرط رو اثبات بکنه چه شرط رو نفی بکنه. این امرش و نهش میشه غیر. مثلا میگه ارکع لصلاتک، خب ارکع لصلاتک امر نفسی نیست که، امر غیریه، میخواد جز درست کنه چه غیری. یا توضأ لصلاتک، توضأ لصلاتک شرط داره درست میکنه. گاهی هم میشه نهی، میشه لا تلبس غیر المزکا یا لا تلبس غیر المأکول فی صلاته، یعنی چه؟ داره شرط میسازه. چه شرطی؟ نپوشیدن شرطه، نپوشیدن این لباس شرط است، میشه غیری، چون داره شرط رو درست میکنه. شرط نمازی که از شروط نماز اینه که اجزاء غیر مأکول در بدن نمازگزار نباشه. این شد سه تا طایفه. بعد میفرماد حالا نگاه کن بسم الله، اینجا حرف علمی، اینجاست حرف علمی، از اینجا شروع میشه. فرماد سه طایفه رو که دیدی، که این سه تا طایفه، یکی میگه نماز فاسده، یکی میگه چی؟
جایز نیست،
جایز نیست، یکی هم میگه که نهی غیری، این کار رو نکن، لا تسلی، نماز نخون. یه مقدمه عرض بکنم تا این عبارت عجیب و غریب مرحوم نائینی واضح بشه. مرحوم نائینی فرمود خب تمام این روایات حمله بر مانعیت می شود. علی بحثمون این بود دیگه، فراموش که نگرید روایات باب رو باید برد سراغ مانعیت، نباید برد سراغ شرطیت، باید برد سراغ مانعیت. رفقای این مقدم است، مانعیت در عبادت دارای سه عنوان است. یک، نفس مانعیت، نفس مانعیت. دو، ملزوم مانعیت. سه، لازم مانعیت. نفس مانعیت به این صورت است که نماز مقید شود به عدم وقوع در غیر مأکول. نفس مانعیت، خود مانعیت واقعا ببینید باید اینطوری معناش بکنید، یعنی نماز در غیر مأکول واقع نشود، در غیر مأکول واقع نشود، یعنی خود این قیدیت عدم وقوع، قیدیت عدم، تو پرانتز رو می‌نویسید، یعنی قیدیت عدم وقوع میشه نفس مانعیت، قیدیت عدم وقوع. فقط شما نماز رو مقید کردید به عدم وقوع در غیر مأکول. و دومی سومیش رو بگم این واضح میشه. دو، ملزوم مانعیت. ملزوم مانعیت عبارت است از ملاک نماز، که اگر آن ملاک گرفتار خصوصیتی بشود که از آن کاسته گردد، میگوییم این نماز دارای مانع است. و برهان لمی، برهان لمی در اینجا گویا می باشد، زیرا ملاک به نسب با نماز و مانعیت علت است. علت این که نماز نماز میشه ملاکشه، علت این که بعد مانع مانع میشه این ملاکه است، پس میشه ملزوم. ملزوم یعنی چیزی که لازم داره. لازمه ملزوم چیه؟ وجوب نمازه. لازمه ملزوم چیه؟ مانعیت خوندنش و انجام دادنش در غیر معکوله. این از ملزوم. عبارت تکمیل شد یا نه؟ سوم، لازم مانعیت، و آن عبارت است از این که هرگاه لباس نماز در غیر معقول اتفاق بیفتد، این نماز مجزی نمی باشد. اجزا و عدم اجزا از لوازم مانعیت. اجزا و عدم اجزا از لوازم مانعیت. وقتی ما نماز رو در یک لباس غیر معقول میخوانیم، لازمش اینه که فاسده، باید اعاده بشود. باید اعاده، لازمش میشه اعاده. از لزوم اعاده که معلول است پی میبریم به وجود علت، یعنی مانعیت. مانعیت در این صورت برهان انی شکل میگیرد. برهان انی چون اعاده لازم داره، میفهمیم مانعیت بوده، پس میشه لازم، لازمه مانعیت. چون اون قبلی این بود، چون ملاک دست خورده و آسیب دیده، منتقل میشیم به مانعیت، یعنی میشه از ملزوم به لازم. مانعیت اونجا شد ملزوم، از ملزوم به لازم، یعنی مانعیت شد لازم، ملاک شد ملزوم. در این صورت سوم، مانعیت شد علت، اعاده و فاسد بودن و نیاز به اعاده داشتن شد معلول. بعد این کلمه رو بگم تمومش کنم. خب با توجه به این مقدمه، مرحوم ناینی میفرماید تمام روایات باب یا منطبقند بر نفس قیدیت. نفس قیدیت، قیدیت یعنی مانعیت، بر نفس مانعیت، یا منطبقند بر ملزوم مانعیت، و یا منطبقند بر لازم مانعیت. حرف مرحوم ناینی اول این بود، فرمود روایات باب منطبق می شوند بر مانعیت. شرطیت و فاکتور بگید، یعنی روایات باب معقول اللحن و غیر معقول اللحن اگر مشکل سازه برای نماز، نه اینکه شرطیت نماز رو دستکاری میکنه، بلکه یا در ناحیه شرطیت قضاوتی داره. در ناحیه شرطیت قضاوت نداره. در ناحیه چی قضاوت داره؟ در ناحیه مانعیت. حالا در کجای مانعیت قضاوت داره؟ در کجا؟ یا در خود مانعیت، یا در ملزوم مانعیت، یا در لازم مانعیت. بعد شروع میکنه این روایات سه طایفه‌ای که خوندیم، سه طایفه رو تطبیق میکنه بر این پایگاه ها، به اصطلاح فرودگاه. فرودگاه این سه طایفه کجاست؟ میگه بعضی میخوره به خود مانعیت، بعضی ها میخوره به ملزوم مانعیت، بعضی ها میخوره به لازم مانعیت. یعنی بعضی میخوره به خود این قیدیت، خود این قیدیت مقید شدن نماز به غیر معقول الله همین مشکل آفرینه. مقید شدن نماز به غیر معقول الله همین باعث میشه که نماز باطل باشه. دو، بعضی از روایات میگن نه، چون این نمازی که مقید شده ملزومش مشکل داره، این ملاکش خراب میشه، ملاکش خراب میشه، ملاکش ناقض میشه، از این باب باطله. سه، بعضی از این روایات میگن چون لازم مانعیت، لازمه این تقید به اصطلاح، لازمه این تقید که عبارت باشه از اعاده، اعاده و تکرار، نه اونا رو بعد تطبیق میکنم، اونا نمیگم که الان، من اون رو نگفتم، من دارم میگم این روایات اینطوری، یعنی فرودگاه اینطوری، حالا کدومی که فرودگاهش کجایی از این سه طایفه اون رو بعد میگیم. این روایات خلاصه یا قیدیت رو میگه نباید باشه، درسته؟ قیدیت رو میگه، یا میگه ملزوم مشکل داره. بعضی از روایات میگن چون قیدیت، چون نماز مقید شد به، نماز مقید شد به غیر معقول الله، چی شد؟ بله؟ نماز باطله. بعضی از روایات میگن چون این مانعیت ملزومی داره، از مانعیت ملزومی در مانعیت هست که اون تصرف در ملاک، ملاک نماز، وقتی نماز مقید میشود به این در غیر معقول قرار میگیره، ملاکه خراب میشه، ملزوم خراب میشه. بعضی از روایات هم میگه وقتی نماز رو شما با غیر معقول میخوانی لازمش خراب میشه، لازمش اجزای لازمه نماز خوندن باید اجزا باشه، ولی اجزا از بین میره، باید اعاده بکنی. حالا این سه طایفه چطوریش، حمل این سه طایفه رو بعد خود مرحوم ناینی منطبق میکنه بر یکی از این سه تا، اصل قیدیت، ملزوم قیدیت، لازم قیدیت. بله، ملاک هم هر چه هست، مثلا قربان کل تقیه، وقتی دارای خصوصیت غیر معقول میشه اون ملاکه خراب میشه، یعنی ملزوم خراب میشه. نه، ملاک خراب میشه، بعد میگم وجوب، کجا گفتم وجوب؟ یعنی ملاک وجوب، ملاک وجوب، ملاک وجوب نماز گرفتار آسیب میشود با تقید. اللهم صل على محمد. یکی از چیزهای خوبی که خوبه به مردم بگید، اگر اهل صحبتید برای مردم در این روزها، این است که رمز گوشایی بشه از امنیت این مملکت. و این به نظر بنده حقیر میاد، این شکل حرف زدن همه گروه ها رو تحت تاثیر قرار میده، دیگه طیفی نمیشه تبلیغ ما. ما تبلیغ ما آخونده نباید طیفی باشه اصلا، نباید مخاطب احساس کنه این گوینده داره از یک طیفی تبلیغ، از یک گروهی داره تبلیغ، نباید در همون قله ولایت و امامت جامعه حرف بزنم. برای رمزگشایی من گفتم اینجا جلسه شاد آقای صاحبی هم بود، این رمز امنیت این مملکت هر کس میخواد بفهمه، چه دوست چه دشمن خواد بفهمه، باید اینطوری فکر کنه که رمز امنیت این مملکت یک مثلث سه ضلعیه، یه ضلع شهدایان، یه ضلع مردمان، یه ضلع هم رهبری. دو ضلع جمهوریت رو درست میکنه، یک زلش هم اسلامیتی که رهبری باشه. بنابراین چه کسی رهبری رو قبول داشته باشه چه قبول نداشته باشه، چه خوشش بیاد به تعبیر خودشون چه خوشش نیاد، این رمز دیگه. این الان چیزی که امنیت رو تضمین کرده همین، یعنی هر عاقلی بشه فکر کنه ولو مسلمون هم نباشه توی این مملکت میفهمه رمز این امنیت این سه مورد، خصوصا بحث رهبری. من دارم اینطوری میگه نباید به مردم این شکلی گفت، خصوصا رهبری، ولو بالفرض بالفرض کسی هم کنه که مثلا نقایصی مثلا، ولی همین رهبر ناقص یا تعبیر جانباز ناقص به اون معلوم، ناقص هم به ذهن اون کسانی که میگن ناقص به هرچ معنی که میگن ناقصه، همین رهبر ناقص مثل اون نخه تسبیحه که ممکنه دانه های تسبیح هر کدومش قیمت داشته باشه، ارزش داشته باشن، شفاف باشه، خیلی به دست میاد این نخه، ولی نخه ممکنه نخه خیلی خاصی هم نباشه، اما همون نخ این تسبیح رو نگه داشته که قابل استفاده است. نخ این تسبیح رو قبول نگه داشته که چقدر بعد برکاتی از این تسبیح، الا همه میریزن پخش روشن این ارزش نداره، دانه های تسبیح بریزنی بروری هر به در چی میخورن؟ میخواد چی کار؟ باید توش لبازی کنی؟ باید چی کار کنی؟ این جهت داستان رو برای مثلا بیست و رحمت به مردم بگیم، ما اگه امنیت دوست دارید بسم الله، اهمیت دوست دارید باید در یکی از این زلها خودتون نشون بدید، یا تو مردم باشید، مردم جماعتی ها، مردم نه ما مردمی پس بریم میشیم تو خانمون، نه تو مردم باشید، مردمی که تو میدونن، یا هم باید جز شهدا باشید یا هم باید رهبر بشید. این ستا رمز امنیتی مملکت، با این نگاه اگر ما تبلیغ کنیم مردم با گرایش های مختلف میان تو صحنه، گرایش های مختلف میان تو صحنه، هم برای بحث فردا هم برای بحث انتخابات. اما نه، اگر ما برداشتیم با دنیا آخرت خودمون رو به دنیای دیگران بفروشیم، خیلی از این کارا ما طلبه ها میکنیم، رو احساساتی میشیم از یه فرقه ای، هی بعد میان از آخرش مشکل دار میشه. خود بنده این کار کردم و بعد گرفتار شده تجربیات. نه چرا چی کار بود؟ چرا مثل امام جامعه رهبر جامعه عمل نکنیم؟ سعی بر اینه که تا امکان داریم، امکان دارد به همه حال گاهی ممکنه رهبری همه کلام بگه بفهمن، مخاطب بفهمن نظرش چیه، ولی متهم کردن رهبری به یک طیف اگه ما هم بخوام چی کار بکنیم خیانت کردیم به یک طیف نیاز فلان طیفه، این کار غلطی. اصلا تو حکومت اسلامی از اول تا آخر، از زمان حضرت پیامبر تا آخر همینه، امامت جامعه رو نباید طوری تعریف کنیم که مختص به یک طیف بشه. چی دیگه؟ لا یستقر و حجر و نلا حجر. صلی الله علیه و محمد.